صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
در آغاز ساعت دوم برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، سلامی دوباره عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان گرامی که از آغاز برنامه‌های امروز همراه ما بودند و خوش آمد میگویم به دوستان گرامی که از این لحظه به ما میپیوندند. برنامه‌های ما دو ساعت دیگر ادامه دارد. همراه ما بمانید. در ایران همچنان مسئله گردهمایی‌های خیابانی که پس از دیدارهای تیم ملی فوتبال در شهرهای کشور برپا شده و به درگیری، ناآرامی و دستگیری صدها نوجوان انجامیده بحث روز است. گلناز اسفندیاری نگاهی دارد به وضعیت نوجوانان بازداشت شده.
دادگاه 27 نفر از نوجوانانی که در رابطه با ناآرامی‌های پس از بازی‌های فوتبال تیم ملی ایران بازداشت شدند، روز گذشته در شعبه 2105 مجتمع شهید بهشتی به طور غیرعلنی برگزار شد. قاضی دادگاه شماری از بازداشت شدگان را تبرئه و شمار دیگری را هم با قرار وثیقه آزاد کرده است. روزنامه نوروز چاپ تهران نوشته است که دو نفر از متهمان که 16 ساله هستند به دستور قاضی روانه کانون اصلاح و تربیت شده و یک نفر از آنان که 18 سال دارد روانه زندان قصر شده است. در ناآرامی‌های یکی دو هفته اخیر در تهران و سایر شهرهای ایران صدها تن بازداشت شدند. بنا به آمار رسمی پس از آخرین بازی تیم ملی فوتبال ایران حدود 200 نفر در تهران، 23 نفر در شهر ری و 372 نفر در شهرهای دیگر ایران بازداشت شدند. مقامات رسمی ایران ترکیب سنی بازداشت شدگان را 16 تا 20 سال اعلام کرده و گفتند که 1000 تن از بازداشت شدگان زیر 18 سال هستند. رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران ضمن تاکید بر اینکه این دادگاه با آنچه که وی محرکین اصلی حوادث اخیر خوانده با شدت برخورد خواهد کرد گفته است بازداشت شدگانی که زیر 18 سال داشتند جهت رسیدگی به مجتمع قضایی اطفال معرفی شدند، اما کسانی که بیش از 18 سال داشتند جهت رسیدگی به پروندهشان در اختیار دادگاه انقلاب قرار گرفتند. در هفته‌های گذشته پس از بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران ده‌ها هزار تن به خیابان‌های شهرهای ایران ریختند. از این میان گسترده‌ترین حضور مردم در خیابان‌ها به گفته شاهدان عینی پس از شکست تیم ملی فوتبال ایران در برابر بحرین صورت گرفت. در مورد علت هجوم مردم به خیابان‌ها ناظران دلایل گوناگونی را ارائه کردند، در حالی که برخی نشریات چاپ تهران و مقامات ایرانی از آن به عنوان اوباشگری و اخلالگری عده‌ای فرصت طلب یاد کردند، عده‌ای هم دلیل وقایع اخیر را واکنش جوانان ایرانی به نبود آزادی‌های سیاسی و اجتماعی عنوان کردند. شاهدان عینی گفتند که در گردهمایی گسترده در خیابان‌های تهران شعارها همگی سیاسی بود و ربطی به فوتبال نداشت. محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است که برخی حرکت‌ها در پایان بازی‌های فوتبال بدون تردید حرکت سیاسی است و نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد و شعارها را باید بررسی کرد. بر اساس گزارش‌ها یکی از شعارهایی که جوانان پس از بازی فوتبال تیم ملی ایران با بحرین در میدان محسنی تهران سر داده بودند، آزادی آزادی بود. حال برخی از همین کسانی که خواستار آزادی شده بودند در بازداشت به سر می‌برند و از وضع آنها هم اطلاعی در دست نیست.
گلناز اسفندیاری و نوجوانانی که در پی بازی‌های فوتبال در ایران بازداشت شدند. اما دو روز تا برگزاری بازی برگشت تیم ملی فوتبال ایران با امارات متحده عربی باقی مانده است. در این فاصله فرناز قاضی‌زاده روزنامه‌نگار در تهران از حال و هوای پایتخت ایران به رادیو آزادی می‌گوید. امیر مصدق کاتوزیان.
خانم فرناز قاضی‌زاده، در روزهایی که از آخرین مسابقه فوتبال ایران گذشته، یعنی فوتبال تیم‌های ملی ایران و امارات متحده عربی در تهران، فضای شهر چگونه بوده؟
در روزهای اخیر وضعیت خاصی در شهر جریان نداشته. در واقع نیروی انتظامی با هوشیاری با این ماجراها برخورد کرده. حتی در زمان درگیری و شورش و در واقع جنجال‌های خیابانی هم نیروی انتظامی چندان با مردم درگیر نشد. در موارد خاصی وقتی نیروهای لباس شخصی مشهور به انصار حزب‌الله وارد میدان شدند، جو به صورت سیاسی در اومد و حتی قبل از اون هم شعارهای مردم به صورت سیاسی و شعارهایی که در خارج از ایران مشهور بود که داده شده نبود. پس از اینکه نیروهای لباس شخصی وارد میدان شدن و با اون شعارهای معمول هیدر هیدر و ماشاءالله حزب الله با چماقایی که داشتن با مردم درگیر شدن، اون وقت بود که مردم تازه شعارشون رو عوض کردن و تغییر رویه دادن.
با توجه به مشاهدات شما از این شعارهایی که میگین که داده شده، چه نوع احساساتی در میان کسانی که به خیابان آمدن جریان داشته؟
ببینید، فوتبال هم در ایران مثل هر چیز دیگه خیلی با احساسات مردم و حتی سیاست و این چیزها عجین شده. روزهای اخیر مردم با نگرش‌های متفاوتی به جریان نگاه می‌کردن. نوعی بدبینی بعد از بازی ایران بحرین به وجود اومد، طوری که بسیاری حتی میگفتن که ممکنه از طرف مقامات بالای ایرانی برد ایران قدغن شده باشه و بازیکن‌ها مجبور شده بودن که بد بازی بکنن. اما عقل سلیمی رو نمی‌پذیره، چون به هر حال پس از بازی، حتی پس از شکست تیم هم مردم بیرون رفتن شعار دادن و جریان به همون شکل و شیوه قبل پیش رفت. بنابراین نمیشه گفت که مسائل مثلا به شکل سیاسی بود. نظرم در جامعه ایران به دلیل نبود امکان شور و شعف و اینکه مردم بتونن علایق و اشتیاق خودشون رو به نسبت به هر چیزی نشون بدن، مردم فراموش کردن که چطور باید شاد باشن، چطور باید غمگین باشن. بسیاری از موارد این شورش ها و شلوغ شدن خیابان اصلا کاملا یک سیستم احساسی و لحظه‌ای پشتش بود و حتی هیچ فکری، هیچ زمینه سازی هم براش وجود نداشت.
اگر بخوایم دقیقا طبقه بندی کنیم که هر گروه سنی، منطقه‌ای و شغلی چه نوع رفتارهایی بروز میدن تو این گرده همایی‌های خیابونی، چه نتیجه‌ای میتونیم بهش برسیم؟ اون چیزی که شما دیدین،
احتمالا شما هم خبرها رو دارید که حدود 2000 نفر در ماجرای اخیر دستگیر شدن که 1000 نفر اونها زیر 18 سال سن داشتن. میشه گفت که بیشتر کسایی که وارد جنجال شدن، وارد شلوغی شدن، حتی شیشه ها رو شکستن و کارهای در واقع خلاف قانون انجام دادن، بچه های زیر 18 سال بودن که تحت تاثیر هیجانات بازی قرار داشتن. وگرنه آدم های مسن‌تر معمولا کنار جریانات بودن، تماشا میکردن، ایستاده بودن. فقط زمانی که نیروهای لباس شخصی وارد ماجرا میشدن و با بچه ها درگیر میشدن، اون موقع بود که تازه پدر مادرها هم گویا با بچه ها همصدا میشدن، شعارها رو تکرار میکردن. وگرنه در بیشتر موارد ترکیب سنی بسیار جوان بود.
و بالاخره واکنش عمومی به این حوادث چیه تا اونجایی که برای شما مشهود بوده؟
بسیاری از مردم به هر حال شکستن شیشه های بانک ها، تخریب اموال عمومی و این قضایا رو محکوم میکنن، اما تقریبا قریب به اتفاق مردم معتقدند که این یک نوع هیجان پنهان ناشی از ترکوب عواطف و احساسات جوان هاست که به هر حال اینطوری بروز پیدا میکنه. خیلی هم معتقدند که این کار آدم های نفوذیه که به هر حال تو هر جمعی ممکنه وجود داشته باشن و وارد میشن این کار انجام میدن برای اینکه جلوی شادی شعف مردم بگیرن. اما به هر حال چیزی که وجود داره اینه که مردم توقع دارن نیروی انتظامی در کنارشون باشه و در مورد این وقایع از بالا برخورد نکنه یا رفتار زننده‌ای با بچه‌ها نداشته باشه، سعی در دستگیری اونها نداشته باشه. اما باید گفت که اگه بخوایم واقع‌گرا باشیم، نیروی انتظامی هم در روزهای اخیر حتی دستگاه قضایی هم چندان بد برخورد نکرده. نمیدونم، احتمالاً قاضی مدفعی رو اکثر کسایی که وقایع ایران رو دنبال میکنن میشناسن. ایشون یک قاضی دادگاه اطفاله که قریب 12-13 نفر از نوجوانان که به ایشون ارجاع شده بودن در شعبه ایشون تبرئه شدن و ایشون فقط یه تعهد از ایشون از بچه‌ها گرفته که دیگه در جنجال ها شرکت نکنن و آروم شادی بکنن. در واقع بسیاری از کسایی که در نیروی انتظامی مشغول هستن یا در حتی دادگاه ها مشغول، کم کم دارن جو و فضای جوان ها رو درک میکنن.
فرناز قاضی زاده، روزنامه‌نگار در تهران. اما روزنامه‌های ایران در روزهای اخیر بحث‌های مفصلی را از دیدگاه‌های مختلف و متضاد درباره آنچه پس از مسابقات فوتبال تیم ملی ایران رخ می‌دهد مطرح کردند. از جمله روزنامه اصلاح‌گرای همبستگی در شماره روز دوشنبه خود می‌نویسد: اتفاق تحسین برانگیزی که در هفته‌های اخیر به وقوع پیوست، همراهی منطقی بخشی از متولیان امر و مشروعیت قائل شدن آنها برای آن بود. اما از سوی دیگر بخشی از متولیان امر اصرار دارند حرکت شادمانه مردم را کار مشتی اوباش تعبیر کنند که جیره‌خوار اجانب هستند. وقوع این دو دستگی در بین متولیان به نوشته همبستگی واقعیتی از وضعیت امروز اجتماع ماست. گویا منطقی در قبال شادی‌های جمعی در حال غلبه است که آن را سخت، مذموم و به طور کلی حاصل برنامه و تدارک اجنبی می‌شمارد. حتی رسانه‌های گروهی رسمی در نتیجه غلبه این منطق در حالتی دیده می‌شوند که مشکل بتوان موضع آنها به شادی جمعی را جزء اجتناب و منع از ورود به آن و یا جمع این هر دو حمل کرد. همبستگی در ادامه می‌نویسد: به نظر می رسد ترسی که ذاتاً از هر چیز جدید در روحیه ایرانی هست و آن را حمل بر دشمن، شیطان، کفر، فسق و نظایر اینها می کنند در اینجا هم ناخواسته در کار است و متولیان امر را از عنایت لازم و اقدام صحیح باز می دارد. این ترس بیجا به نوشته همبستگی پیوسته در عمل برخی متولیان و فی‌المثل در اصرار مفرط بر نمایش عمومی مصایب مردم کشورهای بخصوصی نمودار می‌گردد، اما همان دسته از متولیان حاضر به نمایش هرچند کوتاه صحنه‌های مشکلات مردم ایران نیستند. شهران تبری گزارشگر رادیو آزادی درباره این اظهار نظرهای مختلف در زمینه آنچه پس از رخدادهای فوتبال اتفاق می افتد با دکتر صادق زیبا کلام استاد دانشگاه در تهران گفتگو کرده است.
یک مقداری فوتبال به خصوص اومده خلاهایی رو داره در جامعه ایران پر میکنه و داره جایگزین فضای عادی و نرمال سیاسی اجتماعی میشه. خیلی از مسائل سیاسی و اجتماعی که بهش پرداخته نمیشه به دلیل وابسته بودن رسانه‌های جمعی منحص المجموع به دولت و حکومت و جایی نیستش که افکار و عقاید سیاسی و اجتماعی مستقل از حکومت بتونه مطرح بشه، این به حالت به وجود میاد که به نظر میرسه یک منفذی، یک مفری، یک جایی برای بیان احساسات سیاسی و اجتماعی در جامعه وجود داره و چون راه‌های طبیعی برای گفتگو و برای تخلیه این مسائل سیاسی و اجتماعی نیست، فوتبال و جمع شدن به خاطر فوتبال یا بیان احساسات در پایان بازی فوتبال به فهمی نفهمی شکل و شمایل سیاسی و اجتماعی به خودش میگیره.
خیلی ها معتقدن در نظام اجتماعی ایران شادی و سبکبالی ممنوعه و این ضرورت طبیعی به اشتباه با سبکسری و بیبندوباری برابر شمرده میشه و به همین خاطره که هرگاه مفری مشروع برای شادی پیدا میشه جنبه تهدید پیدا میکنه، مثل همین جشن فوتبال. شما چطور فکر میکنید؟
من تا حدودی با این گفته موافق هستم. یعنی من فکر میکنم انقدری که در ایران حالا به دلیل تاریخی، به دلیل مذهبی، به دلیل فرهنگی ما اشتهای خیلی زیادی، تجربه خیلی زیادی، گنجایش اجتماعی خیلی زیادی برای غم و غمگساری و نوحه داریم، به عکسش برای شادی و چیزی که روحیه بده به انسان‌ها به عکسش ما به خیلی کم مناسبت داریم. در مقابلش یه نفر وقتی فوت میشه ما ختم داریم، هفت داریم، چهلم داریم، سال داریم. اساسا جامعه ما به دلایل مختلف به عذاب و اینها خیلی بیشتر بها میده. شما اگه آمار بگیرید میبینید تعداد برنامه‌های رادیو تلویزیون، تعداد فیلم‌های سینمایی، تعداد برنامه‌های اجتماعی که شادی و شادی آفرین هستش خیلی خیلی کمتر هستش. من یه زمان خودم بررسی می‌کردم، می‌دیدم خیلی از برنامه‌هایی که ما برای دانشجو می‌ذاریم یا برنامه‌هایی که به هر حال نهادهای که وابسته به حکومت هستن تو دانشگاه برای دانشجو می‌ذارن بیشترش باز یه پای اصلیش توی غم و حزن و اندوه همراه هستش. بنابراین یه مقداری وقتی افراد می‌خوان به بهانه فوتبال شادی بکنن، دست افشانی بکنن، هم حکومت نگران میشه، هم مردم نگران میشن، همه نگران میشن که به اصطلاح چی شده و چرا اینجوری داره رفتار میشه.
موضوع دیگه ای که آقای دکتر زیبا کلام میخواستم سوال کنم این هست که مدت هاست مطبوعات ایران و همچنین محافل علمی و نظری تأثیرگذار در جامعه این بحث رو ترویج میکنن که اتکا به شایعه و تئوری های توطئه به درک مسائل اجتماعی سیاسی کمک نمیکنه و باید از اونها پرهیز کرد. ولی بعد از مسابقه فوتبال ایران بحرین بازم مردم به شایعه متوسل شدن. چرا؟
والا من خانم تبری خیلی دلم میخواد راجع به این سوال ساعت‌ها بشینم. در حقیقت مثل مابقی مردم ایران که تو سوال قبلی به شما گفتم نوه سرایی بکنم و خون جگر فی الواقع گریه بکنم، برای اینکه واقعیت مهمی در این سوال شما نهفته هستش. متاسفانه، بدبختانه، با کمال تاسف بنده با اصلی بگم که گفتمان توهم توطئه، گفتمان فرضیه‌های توطئه، گفتمان دایجان ناپلئونی به شدت در ایران رواج داره، به شدت در ایران شایع هستش، چه حکومت چه مطبوعات، حتی مطبوعات دو خردادی، حتی مطبوعات وابسته به اصلاح طلبان، خود اصلاح طلبان، مردم عادی، اساتید دانشگاه، خود بنده، همه مهمترین ابزار گفتمان سیاسی، مهمترین پارادایم سیاسی که در ایران وجود داره متاسفانه پناه بردن به فرضیه‌های توطئه هستش. و حالا چه در مورد مسئله فوتبال، چه در مورد هر مسئله دیگری که شما نگاه بکنید در ایران ببینید، مهمترین ابزار تجزیه و تحلیل سیاسی ما متاسفانه پناه بردن به فرضیه‌های توطئه هستش. من قبل از اینکه بیام برای این کنفرانس از کشور خارج بشم، شروع حملات آمریکایی‌ها بود به افغانستان و ساعت‌های متوالی افراد مختلف، دانشگاهی بودن، غیر دانشگاهی بودن، از حوزه علمیه بودن، از حکومت بودن، از وزارت خارجه بودن، ساعت‌های مختلف اینا می‌دادن، وقت رادیو تلویزیون رو پر می‌کردن، میلیون‌ها تومان هزینه می‌شد و خلاصه حرفشون این بودش که این چیزی که ما الان داریم در افغانستان می‌بینیم، این همون ادامه بحثی هستش که آقای هانتینگتون و دیگران را انداختن، بحث گفتگوی برخورد تمدن‌ها هستش، آمریکایی‌ها از طریق بحران آفرینی باید به بقای خودشون ادامه بدن و انواع اقسام فرضیه‌های توطئه که اینا همش فیلم، اینا همش بهانه است. آمریکایی‌ها می‌خوان بیان در افغانستان مستقر بشن که به جمهوری اسلامی ضربه‌ای وارد بکنن، حالا در خلیج فارس نتونستن، در جنگ با عراق نتونستن. این واقعا گریه‌آوره که در جامعه ما به جای اینکه ما سعی بکنیم مسائل سیاسی رو بفهمیم، اون چیزی که در عالم واقعیت اتفاق افتاده، به جای اون پناه می‌بریم به فرضیه‌های توطئه که بله مثلا به تیم ایران گفته شده ببازن یا به تیم ایران گفته شده ببرن، اگه میباختن مثلا، اگه بحرینی‌ها میباختن در ایران شروع میشد، اگه نمیباختن اینجوری میشد، میگن که بیان بشینیم ببینیم که به هر حال تو فوتبال بعضی وقتا میبرن بعضی وقتا میبازن. روش ننوشته تیم‌هایی که هیچ کس باور نمی‌کردش که فلوها آلمان اینجوری بیاد به انگلستان 4-1 یا 5-1 ببازه. چونی در انگلستان هیچ کس نمیره اینو با به اصطلاح یه فرضیه توطئه براش درست بکنه. ولی متاسفانه در ایران هست، چه مسائل عمده‌ای که در جهان اتفاق میفته، مثل فرض بفرمایید مسئله‌ای که در 11 سپتامبر اتفاق افتاد، چقدر روزنامه، چقدر آدمایی که انسان واقعا تعجب می‌کرد که چطور ممکنه یه آدم تحصیل کرده بیاد همچین استدلالی رو بکنه که می‌گفتن اصلش این حمله به نیویورک و واشنگتن این کار خود صهیونیست‌ها بوده. آدم فکر می‌کرد که چطور ممکنه یه نفر مثلا از عقل سلیم برخوردار باشه و واقعا بیاد اینها رو به عنوان نظریه سیاسی، اونم بیاد تو رادیو تلویزیون، اونم بیاد تو مطبوعات دو خردادی، غیر دو خردادی، بیان این مسئله مطرح بکنن که یهودی ها رو همه رو امروز مرخص کرده بودن و این کار خود صهیونیست ها بوده. و این خب ببینید چه در مورد مسئله خیلی مهم و چه در مورد مسائل خیلی سطحی و پیش پا افتاده، مثل اینکه حالا ایران با بحرین بازی کرده، دو تا گل خوردی یا سه تا گل زده، شما این تنها چیزی که وجود داره چه برای نخبگان ما چه برای غیر نخبگان ما، بدبختانه پناه بردن به فرضیه‌های توطئه هست.
دکتر صادق زیبا کلام در گفتگو با شهران طبری. مجموعه گزارش‌های رادیو آزادی را درباره پیامدهای مسابقات اخیر فوتبال می‌شنیدید. همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. رؤسای شورای شهر همدان، رئیس جبهه مشارکت این شهر و رئیس ائتلاف نیروهای ملی مذهبی همدان که همگی جزء جریانات هوادار اصلاحات به شمار می روند محکوم شدند. دادگاهی در همدان حکم محکومیت این چهره ها را در پی شکایت رئیس دادگستری این استان صادر کرد. در این حکم نحوه اعتراض گروه‌های اصلاح طلب به بازداشت سال گذشته حسین لقمانیان نماینده همدان در مجلس از دلایل محکوم اعلام شدن این افراد قید شده است. گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان را می‌شنویم با هادی احتزازی، رئیس ائتلاف ملی مذهبی که سنگین‌ترین محکومیت در میان محکومان به مدت یک سال حبس تعزیری از آن او بوده.
آقای هادی احتزازی، سیر وقایعی که در شعبه 14 دادگستری کل استان همدان گذشت که منجر به صدور حکم یک سال حبس برای شما شد و احکام دیگری برای دیگر متهمین چه بود؟
موضوع تشویش اذهان عمومی نصب پلاکارد بود که نیروهای ملی مذهبی بعد از بازداشت غیرقانونی آقای لقمانیان در سال گذشته در حمایت از ایشون و محکوم کردن عمل غیرقانونی قوه قضاییه در همدان کرده بودند. موضوع این بود که آقای لقمانیان همینطور که مستحضرید رو بعد از خروج از خونه بازداشت کردن. این بازداشت غیرقانونی بود و دو وجه داشت. یک، حمایت از آقای لقمانیان که ملی مذهبیون گفته بودند که ما ایشون حرف ما رو زده و حرف مردم رو زده، ما از ایشون حمایت میکنیم و عمل قوه قضاییه رو هم که مخالف اصول مصرح 86 و 84 قانون اساسی محکوم میکنیم. این رو رئیس کل دادگستری به اتهام تشویش از قانون عمومی و به عنوان مدعی العموم شکایت کرده بود. موضوع اتهام این بود. دو تا موضوع بنده مطرح کردم. یک، اینکه در زمانی که این پلاکارد نصب شده بود اولا بنده در همدان نبودم و اطلاعی هم از موضوعش نداشتم، منتها به اعتبار اینکه بنده رو به عنوان دبیر ائتلاف نیروهای ملی مذهبی در انتخابات مجلس ششم میشناختن احضار کردن و ما باید پاسخگو می بودیم. از نظر دادگاه می گفتن شما یا باید استعفانامه رسمی از مسئولیت ائتلاف نیروهای ملی مذهبی در همدان بیارید و یا شما مسئولی باید پاسخگو باشید. گفتم که ربطی به بنده نداره، من دینش اطلاعی هم نداشتم و گفتن خیلی شما باید وارد موضوع و ماهیت قضایا باشید به طور ماهوی.
پاسخ شما به این اتهام که با بکار بردن پلاکارد و کلماتی به قوه قضاییه توهین شده چه بود در دادگاه؟
اونا میگفتن که ممکنه حرکتی اشکال داشته باشه و غیرقانونی باشه، ولی آیا به شما ربط داره که شما موضع بگیرید و شما حرف بزنید و به کسی ربطی داره؟ اگه قوه قضاییه کارش اشکال داشت، خودش اشکالش رو باید برطرف بکنه. نماینده مدعی العموم در اونجا میگفت که رئیس قوه قضاییه رو ولی فقیه تعیین میکنه و وقتی ولی فقیه تعیین کرد کسی حق نداره اعتراض بکنه. اعتراض به نمایندهی که ولی فقیه تعیین میکنه اعتراض به نظام و جرمه. بنده گفتم که اگر این طور باشه پس اولین مجرم در همین رابطه شخص آقای شاهرودیه، زیرا ایشون بعد از اینکه تصدی پست جدید رو به عهده گرفتن و قوه قضاییه رو مدیریت میکنن شروع به مدیریت کردن، گفتن که من ویرانه‌ای را تحویل گرفتم. پس ایشون اولین تضعیف نظام رو کرده. اگر قرار بر مجرمیت و تضعیف نظامش، ایشون که باید مجرم باشه چون تضعیف نظام کرده. اگر اعتراض به منصوب شخصی که منصوب رهبر واقعا تضعیف نظام باشه و اعتراض به رئیس قوه قضاییه غیر قانونی باشه، پس خود آقای شاهرودی در اینجا کار غیر قانونی کرده و مجرمه. خود آقای یزدی در اعتراضاتی که به احکام دادگستری در بعضی موارد کردن مجرمن،
ولی با انجام تبلیغاتی موجب تشویش اسان عمومی شدیم. پاسخ شما چی بود؟ در حکم گفته شده که اگه شما اعتراضی داشتین به دستگیری نماینده مجلس حسین لقمانیان، میتونستین در جلسات داخلی این موضوع رو مطرح کنین یا اینکه به طور مکتوب و شفاهی به اطلاع مسئولین برسونین.
تعریف قانون تشویش اسان عمومی دو وجه داره. یکی، اولا مطلب کذبی رو اشاعه دادن یا اعمالی رو برخلاف حقیقت اشاره دادن، این تعریف قانونی تشویش اذهان عمومی بود. شما ببینید پلاکارد آمده گفته که ما دستگیری آقای لقمانیان رو محکوم میکنیم. اصلا ببینید ارتباطی با تشویش داره و این که بحث سوم که قصد تشویش باید وجود داشته باشه. یه گروهی آمده از نماینده شهر حمایت کرده و یه عملی رو به عنوان اینکه غیر قانونی محکوم کرده. کجای این کذبه؟ در حالی که این مسئله اولا بیان درستی است و ثالثا اینکه قصد تشویشی وجود نداره. حتی در حقوقدان‌ها که ما مشورت میکردیم اگه قصد تشویش هم وجود داشته باشه، مطلب صدقی باشه، باز هم موجب مصداق این اتهام واقع نمیشه. در حالی که اول مطلب صدق بوده و ثانیا قصدی برای تشویش نبوده و این اتهامی بود که مطرح میشد و غیرقانونی و بی ربط بود.
چه شد که حکم شما و حکم آقای رضا لقمانیان رئیس شورای شهر همدان و برادر آقای حسین لقمانیان نماینده همدان در مجلس با همدیگه فرق میکرد و حکمی که از جمله به شما تعلق گرفت از حکمی که به ایشون تعلق گرفت بیشتر بود؟
هیچ دلیل قانع کننده جز این که تعیین کننده این احکام نوعی ارتباطات وجود نداره. البته ایشون شخص محترمی هستند. حتی من میخوام بگم که در دادگستری مستقیم و البته غیر مستقیم رئیس دادگاه از ما خواست که ما به دیدن مدعی العموم یا رئیس دادگستری همدان بریم و به نوعی دلیشون رو به دست بیاریم. خب در این صورت ظاهرا دیگه با ما حبسی تعلق نمی گرفت، چون هم به وکیلم گفته بودن هم از خدای مستقیم و غیر مستقیم خواستن که ما به دیدن رشتاد گستری بریم. اگه می رفتیم طبیعتا و به احتمال غریبه به یقین به ما هم حکم حبس نمی دادن.
هادی احتزازی رئیس ائتلاف ملی مذهبی در همدان با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی گفتگو. و اکنون اقتصاد. یکسانسازی نرخ ارز در ایران که قرار بود از آغاز سال آینده خورشیدی به اجرا گذاشته شود با موانع ناشی از تنش‌های بین‌المللی روبرو شده است. جزئیات را در این زمینه از فریدون خاوند می‌شنویم.
از ماها پیش به این سو شمار زیادی از سخنگویان نهادهای اقتصادی جمهوری اسلامی یکسانسازی نرخ ارز را یکی از بنیادی ترین، الزامی ترین و حتی بدیهی ترین ابتکارهایی معرفی می کردند که در دستور کار دولت خاتمی جای دارد. گفته می شد که اتخاذ این ابتکار یکی از نوآوری‌های اصلی بودجه 1381 خورشیدی است که لایحه آن قاعدتاً باید حدود یک ماه دیگر به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. با توجه به ده‌ها سخنرانی و همایش و مقاله درباره مفاسد نظام چند نرخی و گذار پرهیز ناپذیر به نرخ ارز واحد، آن هم از نخستین روزهای سال آینده خورشیدی، اصل قضیه دیگر قطعی تلقی می شد. باقی مانده بود تعیین نرخ واحد ارز به ریال و پرسش معروف درباره قیمت واقعی دلار. ولی دیروز با سخنرانی سعید شیرکوند معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز در سال آتی زیر پرسش رفت، با این استدلال که اصولاً رویدادهای 11 سپتامبر آمریکا و پیامدهای آن دولت را وادار می‌کند در این زمینه با احتیاط بیشتری گام بردارد. شیرکوند که با نمایندگان رسانه‌های همگانی سخن می‌گفت افزود که بحران‌های کنونی جهان و چشم‌انداز اقتصاد بین‌المللی می‌تواند از جنبه‌های گوناگون تکنرخی شدن ارز را در ایران به تعویق بیندازد. تحولات بازار نفت و تغییر نرخ بیمه حمل و نقل بر اقتصاد کشور تأثیر می‌گذارد. به علاوه بحران‌های اخیر می‌توانند دستیابی ایران به منابع ارزیش را که در بانک‌های خارجی ذخیره شده با مانع روبرو کنند. از سوی دیگر به گفته همان مقام، ایرانی ها نمی دانند که دامنه مسائل افغانستان چقدر گسترش می یابد و تا چه اندازه با کشور آنها ارتباط پیدا می کند. نوع رفتار آمریکا نیز با کشورهای همجوار افغانستان مشخص نیست. در پی برشمردن همه این عوامل، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نتیجه میگیرد که اجرای 100% سیاست یکسانسازی نرخ ارز در سال آینده الزامی نیست. هنوز معلوم نیست که سخنان سعید شیرکوند از چراغ سبز دولت محمد خاتمی برخوردار است یا نه. با این همه از هم اکنون میتوان گفت که به تعویق افتادن سیاست یکسانسازی نرخ ارز پیش از آن که حاصل رویدادهای بین المللی باشد، میتواند از اختلاف نظرهای شدید میان قطبهای گوناگون تصمیم گیری اقتصادی بر سر تعیین بهای دلار سرچشمه بگیرد. سعید شیرکوند دیروز در جمع خبرنگاران گفت که در حال حاضر برای تدوین بودجه سال آینده 4 سناریو بر پایه دلار 790 تومانی، 750 تومانی، 740 تومانی و 690 تومانی پیشنهاد شده است. بر این سناریوها باید نظر کسانی را نیز افزود که معتقدند تعیین نرخ ارز اصولاً باید به بازار سپرده شود. با توجه به همه این کشمکش‌ها بعید نیست